ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. چهار قدرت غربی در بیانیه مشترکی در حاشیه نشست گروه 20 خواستار بازگشت فوری ایران به توافق هسته‌ای شدند. نیروهای امنیتی با برقراری جو امنیتی در شیراز و پاسارگاد از بزرگداشت روز کوروش کبیر جلوگیری کردند. و گروهی از فرهنگیان در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. رهبران ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا روز شنبه و پس از دیدار در حاشیه نشست گروه 20 با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواستند تا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بیانیه مشترک خود ضمن اعلام نگرانی عمیق نسبت به تعلل ایران برای بازگشت به میز مذاکرات تأکید کردند که هنوز امکان دستیابی سریع به توافق هسته‌ای وجود دارد. پس از خروج دونالد ترامپ در سال 2018 از توافق هسته‌ای، تهران نیز محدودیت‌های توافق شده در برجام را زیر پا گذاشت. بیانیه هشدارآمیز کشورهای غربی در حالی است که مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت این مذاکرات در پایان ماه نوامبر از سر گرفته خواهد شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید زمان به سرعت در حال سپری شدن است و ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. خانم مرکل بعد از ظهر روز شنبه در حاشیه نشست جی 20 در شهر روم با بیان این مطلب گفت که رفتار جمهوری اسلامی در این باره آلمان را بسیار نگران کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آنگلا مرکل در عین حال تأکید کرده که کشورهای غربی همچنان روی بازگشت ایران به میز مذاکره حساب می‌کنند. صدر اعظم آلمان همچنین تأکید کرد که زمان گفتگو درباره اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای فرا رسیده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همزمان با 7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر همه راه‌های منتهی به تخت جمشید و پاسارگاد محل آرامگاه بنیانگذار امپراتوری هخامنشی را بر روی مردم بستند. گزارش ها حاکی از حضور گسترده ی نیروهای انتظامی، بسیج و لباس شخصی در شهر شیراز و راه های ورودی به این مناطق تاریخی است. 7 آبان بر اساس شواهد و اسناد تاریخی مصادف با ورود کوروش کبیر به بابل و فتح این قدرتمندترین امپراتوری جهان باستان در سال 539 پیش از میلاد است. در همین حال بر اساس ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی روز شنبه گروهی از مردم شهر جونقان واقع در استان چهارمحال بختیاری به دلیل بسته بودن آرامگاه کوروش مراسم بزرگداشت او را در میدان اصلی این شهر برگزار کردند. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی از هر گونه تجمع ایرانیان برای بزرگداشت 7 آبان با اعمال خشونت پیشگیری کرده است. و اما در ادامه تنش‌ها بر سر اظهارات یک وزیر دولت جدید لبنان، عربستان، بحرین، کویت و امارات ضمن فراخواندن سفرای خود از بیروت به سفرای لبنان در ریاض، منامه و کویت و ابوظبی 48 ساعت فرصت دادند تا خاک این کشور را ترک کنند. جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان به تازگی جنگ یمن را تجاوز عربستان و امارات به این کشور نامیده و گفته بود که حوثی‌ها نسبت به تجاوز خارجی از خود دفاع می‌کنند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان را جویا شدم.
آقای قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان از مؤتلفین حزب الله است و در گذشته هم از حزب الله دفاع کرده، نه تنها از حزب الله بلکه از بشار اسد. و این مصاحبه‌ای رو که با تلویزیون الجزیره کرده در حقیقت گذشته بود، در گذشته ضبط شده بوده قبل از اینکه آقای قرداهی وزیر بشه، ولی این مصاحبه این هفته پخش شده، اوایل این هفته از الجزیره پخش شده و بلافاصله انعکاس بسیار وسیعی داشته و به همین علت به خاطر فشار کاری که عربستان میخواد به حزب الله وارد کنه خواسته که سفیرش از لبنان برگرده و سفیر لبنان رو هم خواسته که عربستان رو ترک کنه. و این تبدیل شده مسئله این بحران بین عربستان و لبنان به یک بحران بسیار بزرگی برای لبنان. همونطور که گفتید 4 کشور دیگر حوزه خلیج فارس هم رابطهشون تقریبا قطع کردن، سفارتها رو بستن، سفارتشون رو فراخ موندن و این برای لبنان این تنش خیلی خیلی گران تمام میشه.
آقای صدرزاده، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، شرایط سیاسی اقتصادی لبنان به اندازه کافی در وضعیت فوق بحرانی قرار داره. آیا این برخورد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که در رأس اونها عربستان قرار داره فرصتی نیست برای فشار بیشتر بر روی حزب الله و نقش ایران در لبنان؟
کاملا همینطور. اصلا حزب الله نه آقای قرداهی وابسته به یک گروه مسیحی است، گروه آقای سلیمان فرنجیه که همونطور گفتم مؤتلف حزب الله هست، ولی در حقیقت حزب الله هست که مورد حمله عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس قرار گرفته. نه تنها در مورد آقای قرداهی، بلکه دیروز عربستان سعودی صندوق قرض حسنه لبنان رو که از منابع مهم مالی لبنان رو تحریم کرد و در حقیقت لبنان رو محروم کرد از دستیابی به این مسائل مالیش. و در این حال کشورهای اروپایی هم و آمریکا هم فشارشون رو بر حزب الله افزایش دادن و حتی آقای سعدحریری که یه روزی به کمک حزب الله نخست وزیر شد اعلام شده که الان حزب الله وضعی رو در لبنان به وجود آورده، لبنان رو گونگونه به بن‌بست کشونده که باید نیروهای سیاسی سعی کنن از حزب الله بگذرن و حزب الله رو از صحنه سیاسی خارج کنن، ولی این کار بسیار ساده ای نیست چون حزب الله واقعا قوی هست.
در خبرها داشتیم همین الان خوندم آقای سعدزاده که اسرائیل به مواضع حزب الله و بخشی از نیروهای مورد حمایت ایران در حومه دمشق حمله کرده. الان حزب الله در سوریه زیر حملات موشکی اسرائیل قرار داره، در لبنان هم وضعیتش زیاد مناسب نیست، فشارهای سیاسی بر روی این گروه زیاد هست. در ادامه شرایط سیاسی لبنان به کجا خواهد رفت؟
گروهای لبنانی که مخالف حزب الله بشن واقعا وحدت بکنن، به یک راه حلی پیدا بکنن که لبنان به هر حال از نفوذ حزب الله کمتر بشه، این بحران در لبنان ادامه پیدا خواهد کرد. چون کشورهای خارجی اعلام کردن تا زمانی که این نحوه نفوذ لبنان وجود داره ما نمیتونیم به شما کمک کنیم، و نکردن کمک به لبنان باعث میشه که هر روز سقوط لبنان به دره به اصطلاح نابودی بیشتر بشه. و همونطور که شما گفتید الان حزب الله داره مقاومت میکنه که چون دو تا از وزراش در انفجار بندر بیروت دخالت داشتن، رو به هر قیمتی میخواد از حضور این دو وزیر در جلوی دادگاه جلوگیری کنه و به همین علت این بحران هم بر تمام بحران‌های لبنان اضافه شد.
از اتحادیه عرب چه کاری برمیاد؟ به نظر میرسه که واکنش احمد ابوالقید دبیر کل اتحادیه عرب به نوعی محتاطانه بوده نسبت به این تنشی که بین لبنان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به وجود اومده.
همونطور که شما گفتید ابراز نگرانی کرده، یعنی اظهار امیدواری کرده که این تنش پایین بیاد. من فکر میکنم که عربستان سعودی و امارات به خصوص و بحرین در موضعشون سخت هستند و در این حال بایستی دولت لبنان یک فکری بکنه اگر بتونه چهرش رو حفظ کنه، از آقای قرداهی بخواد که استعفا بده، شاید این تنش کمی پایین‌تر بیاد. ولی فعلا آقای قرداهی وزیر اطلاع رسانی گفته من تصمیم به استعفا ندارم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اما یک گروه هکری که رسانه‌های اسرائیل آن را ایرانی خواندند، از صبح روز شنبه سرورهای شرکت اینترنتی اسرائیلی سایبر سرو را هک و خاموش و تهدید کردند که اطلاعات به دست آمده را افشا خواهند کرد. به گفته رسانه‌های اسرائیلی همین گروه موسوم به سایه سیاه یا بلک شادو 10 ماه پیش هم وبسایت‌های دو شرکت بیمه و خدمات مالی این کشور را هک و خواستار دریافت باج شده بودند. در همین زمینه بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهیار طهماسبی.
آقا جو من هر جا رفتم موتور سوارم 10 تا پمپ بنزین رفتم آزادم نمیدن.
صبح روز سه‌شنبه 4 آبان سامانه هوشمند سوخت رسانی در همه پمپ بنزین های ایران از کار افتاد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از اختلال در سیستم های 4300 جایگاه سوخت رسانی کشور بر اثر یک حمله گسترده سایبری خبر داد. حمله‌ای که درست 4 روز پیش از ایام نکوداشت پدا خدافند غیرعامل، نهاد مسئول در مقابله با تهدیدات نوین از جمله سایبری در ایران اتفاق افتاد.
میتونه بگیم که ما کاملا موفق بودیم، علی رغم یک گل خورده موفق بودیم که بتونیم حادثه رو مدیریت و کنترل کنیم.
علی‌رغم این حرف، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران با گذشت بیش از 5 روز از حمله سایبری همچنان 2200 پمپ بنزین به سامانه هوشمند وصل نشده‌اند و در بسیاری از جایگاه‌ها خبری از بنزین 1500 تومانی نیست. نهادهای امنیتی ایران تأکید کردند که این حمله توسط یک کشور انجام شده، اما هنوز مستقیماً به نام اسرائیل اشاره نکردند. ساعتی پس از این حمله یک گروه هکری ناشناس اطلاعات صدها نظامی اسرائیلی را منتشر کرد. چند روز بعد رسانه‌های اسرائیلی از هک و خاموش شدن سرورهای شرکت اینترنتی اسرائیلی سایبر سرو به دست یک گروه هکری ایرانی خبر دادند. روزنامه جروزالم پست نوشت گروه هکری ایرانی سایه سیاه یا بلک شادو تهدید کرده که اطلاعات به دست آورده را افشا خواهد کرد. امین ثابتی کارشناس اینترنت و شبکه میگوید
اصولا اگر هکری هکر دولتی باشه به اونقدر دنبال درآمدزایی نیستش و بیشتر دنبال جمع کردن اطلاعات هستش و بعداً هم اطلاعات علیه افراد و دولت‌های مختلف مورد استفاده قرار بده. توی این موردم هکرهای بلک شادو اعلام کردن ما درخواست داده بودیم که به ما پول بپرداخت کنن تا ما اطلاعات منتشر نکنیم، ولی خب درخواست چون پول پرداخت نشده، در نتیجه اگر در مدت زمانی که بهشون اجازه دادیم که بررسی کنن درخواست ما رو اگر پاسخ ندن و پول پرداخت نکنن، ما اطلاعات به دولت جمهوری اسلامی میدیم.
با این حال تعداد حملات سایبری صورت گرفته بین دو کشور تصویری از یک نبرد سایبری را به دست می‌دهد. اسرائیل بهار گذشته از خنثی کردن تلاش ایران برای رخنه به سامانه آب اسرائیل خبر داده بود. امین ثابتی می‌گوید
بر اساس تاریخچه و بر اساس شواهدی که موجوده میشه گفتش که دست اسرائیل در این مورد بالاتر هستش و خب میگم مقامات ایران بعضی موقع ها میگن که آره بعضی از حملات شده و ما هم حملات مختلف رو انجام دادیم.
برنامه هسته‌ای ایران بارها هدف حمله سایبری از سوی اسرائیل قرار گرفته. 8 سال پیش خبرگزاری AFP از سایبر جیم که یک آموزشگاه هک در اسرائیل است گزارشی تهیه کرد.
ما گروهی از افراد حرفه‌ای از ارتش، سازمان‌های امنیتی و همینطور دانشگاه‌ها هستیم و در بسیاری از حوزه‌های امنیت اطلاعات توان فنی مناسبی داریم.
سال 94 و در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، رسانه‌ها از جاسوسی سایبری از روند مذاکرات توسط هکرهای اسرائیلی خبر داده بودند. اسرائیل همزمان متهم است که اوائل بهار امسال دوباره به تأسیسات مهم و حساس غنی‌سازی اورانیوم ایران حمله کرده. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که بخشی از حملات سایبری علیه ایران توسط واحد 8200 در ارتش اسرائیل انجام می‌شود. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل به ارتباط میان واحد 8200 در عمان، سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل با حمله سایبری روزهای گذشته اشاره کرده است. امین ثابتی:
این حملاتی که ما می‌بینیم، هرچند که حملات اخیر هیچ کدومش دولت اسرائیل مسئولیتش قبول نکرده، اما این حملاتی که ما می‌بینیم در حقیقت بخشی هستش که هکرها می‌خواستن ببینن افراد به صورت عمومی و اون بخشی نیستش که نمی‌خواستن ببینن. ممکنه همین الان همچنان حالا هکرهای دولتی دولت‌های خارجی همچنان روی سرورهای مختلف وبسایت‌ها و سرویس‌های مختلف ایرانی باشن و اطلاعات جمع‌آوری بکنن.
در حالی که تنش بین دو کشور ایران و اسرائیل به بالاترین سطح خود رسیده، آیا میدان نبرد همچنان محدود به عرصه‌های سایبری خواهد ماند؟
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما در خبر آخر، این که در حمله موشکی روز شنبه اسرائیل به چند پایگاه نظامی در حومه دمشق، 5 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا درباره این حمله اعلام کرد که موشک‌های اسرائیل به مناطقی در شمال غرب دمشق اصابت کردند. به گفته این گروه، مناطق مورد حمله اسرائیل محل انبارهای تسلیحاتی گروه حزب الله و همینطور مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده است. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.